صبح بخیر. ساعت 7 صبح پنجشنبه 5 بهمن ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل خواستار کمک آلمان برای اصلاح توافق هسته‌ای ایران شد. آمریکا از لبنان خواست جلوی دسترسی حزب الله این کشور به منابع مالی را بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در خاک سوریه گسترش خواهد یافت تا آنچه که وی بازی در امتداد مرزها خواند خونسا شود. رئیس جمهوری ترکیه که در آنکارا سخن گفت روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد این خونسا سازی از منطقه منبیج آغاز شود.
انشالله
با شروع از منبیج ما خونسا کردن این بازی را در سراسر مرزهای خود ادامه خواهیم داد و این مشکل را از منطقه کاملا پاک خواهیم کرد.
سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حالی ایراد شد که عملیات هوایی و زمینی ارتش ترکیه برای پنجمین روز در منطقه افرین در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد و به گفته ترکیه علیه نیروهای داعش ادامه دارد. تازه ترین خبرها از سوی ارتش ترکیه حکایت از کشته شدن 260 نیروی کرد و داعش در 4 روز گذشته داشت. منابع خبری کرد سوریه نیز از کشته شدن 203 تن از نیروهای ارتش ترکیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا خبر دادند. در تحولی دیگر کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود خواست عملیات نظامیش در شمال سوریه را محدود کند. دونالد ترامپ درباره رویاروی احتمالی نیروهای ایالات متحده و ترکیه در این منطقه نیز هشدار داد. رجب طیب اردوغان هم در این تماس از دونالد ترامپ خواست از تقویت تسلیحاتی کردهای شمال سوریه پرهیز کند. آمریکا 2000 نیرو در شمال سوریه دارد. ترکیه نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه را وابسته به گروه پکاکا دانسته و آن را یک گروه تروریستی می‌خواند. از امروز پنجشنبه وین میزبان گفتگوهای دو روزه در دفتر سازمان ملل متحد خواهد بود که طرفهای درگیر در سوریه در آن شرکت خواهند کرد. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش این مذاکره ها به وین رفته همراه ماست. هانا، این گفتگوها در چه قالبی انجام میشه؟
گفتگوهایی که حال وین میزبان اون هست ادامه 8 دور گفتگو در ژنو خواهد بود. این گفتگوها رو سازمان ملل متحد برنامه ریزی میکنه. استفان دیمستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد مسئول گرد هم آوردن سوریه ها در این دفتر سازمان ملل متحد است، اگرچه که سوریه ها مخالفان بشار اسد و نمایندگان بشار اسد در این 8 دور هیچ وقت سر یک میز با هم دیگه نشستن و گفتگوی مستقیم انجام ندادن و غیر مستقیم صحبت میکنن. البته به غیر از این روند ژنو که حال این بار در وین برگزار میشه، روندهای دیگری هم هست، از جمله گفتگوهای آستانه که به ابتکار روسیه و ایران و ترکیه برگزار شده بود و در روزهای آینده هم نشستی در سوچی روسیه قرار هست برگزار بشه. اما هنوز مشخص نیست که مخالفان بشار اسد آماده اون گفتگوها هستند یا خیر.
حالا در آستانه آغاز این گفتگوهای دو روزه طرفهای درگیر چه اظهار نظرهایی کردند؟
ببین، مخالفان بشار اسد بیکار نشستن. از وقتی که هیئت مخالفان وارد شهر وین شد، چهارشنبه شب یک کنفرانس خبری برگزار کردند، اظهار نظر کردند درباره رویکرد خودشون. اونها میگن که اومدن که بر مبنای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آغاز روند انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین مسائل بشر دوستانه از جمله آزادی ده ها هزار زندانی سیاسی در سوریه مذاکره بکنن. اما مشخص نیست که دولت بشار اسد آمادگی این رو داشته باشه که درباره این مسائل به صورت مشخص که در دعوتنامه آقای دیمستورا هم ذکر شده بود گفتگو بکنه. اظهار نظری هم نکردن. استفان دیمستورا گفته که در مقطع بسیار حساسی داره این گفتگوها انجام میشه. گفتگوهای قبلی ژنو یک ماه و نیم پیش انجام شد و تقریبا میشه گفت که به شکست خورد، چون از یک طرف مخالفان اومده بودن و گفته بودن که ما تا موقعی که بشار اسد بر سر میز گفتگو باشه به عنوان رهبر سوریه باشه آماده نیستیم که گفتگوی انجام بدیم. سوریه های حکومت هم آمده بودن و فقط درباره پاک شدن سوریه از تروریسم صحبت کرده بودن. استفان دی مستورا میگه هیچ پیش شرطی طرفه نباید داشته باشن، باید دید که حالا از امروز که این مذاکرات دو روزه انجام میشه چگونه خواهد بود.
این گفتگوهای وین گویا حساسیت برانگیز شده، فکر میکنی علتش چیه؟ به طور که حتی وزیر خارجه فرانسه هم گفته که این آخرین امیده.
رئیس گروه مخالفان وقتی چهارشنبه شب این سوال رو ازش پرسیدیم میگفت که یک دلیلش اینه که جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که بحران سوریه هیچ راه حل نظامی نداره و باید به یک راه حل سیاسی دست پیدا کرد. او میگفت که حداقل گروهی از مخالفان که او نمایندگی میکنه، آقای حریری اون رو نمایندگی میکنه، اونها هم بر این باورند که باید این روند سیاسی آغاز بشه. البته میدونیم که در میدان در سوریه وضعیت متفاوت هست، همچنان جنگ‌های در جریان هست چه از سوی حکومت بشار اسد و درگیریش با مخالفان، اما حال از شمال هم مثلا مسئله افرین رو داریم و حمله نظامی ترکیه. در نتیجه جامعه بین المللی میخواد که حتما اونقدر فشار بیاره و در این حال باید تعهد خودش رو نشون بده که این روند سیاسی به یک جایی برسه.
ممنونم از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که همراه ما بودین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصادی در داووس به سوئیس رفته است، در دیدار با صدر اعظم آلمان از وی خواست که هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای انجام آنچه تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای با ایران خواند جدی بگیرد و به گفته بنیامین نتانیاهو از آخرین فرصت استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با مرکل به برخی پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
با صدراعظم آلمان در مورد توافق 5+1 و ایران صحبت کردیم. من گفتم تنها یک گزینه وجود دارد و آن هم تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای است، نه تغییرات سطحی، تغییراتی که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی بشه. خانم مرکل گفت من نگرانی های شما را درک می کنم، هرچند در مورد روش این کار شاید با شما موافق نباشم.
نخست وزیر اسرائیل همچنین افزود در مدت اقامت خود در داووس این درخواست را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می کند. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جاستین ترودو همتای کاناداییش، الاین برست رئیس جمهوری سوئیس و شارل میشه نخست وزیر بلژیک نیز درباره تهدید ایران سخن گفت. مقام‌های تهران هر گونه مذاکره درباره برجام را رد کردند. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفری به بیروت از مقام‌های لبنان خواسته است تا جلوی دسترسی گروه حزب الله به بخش مالی و پولی و دخالت‌های ایران در آن کشور را بگیرند. مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مقابله با تأمین مالی تروریسم در سفری دو روزه به لبنان از مقام‌های بیروت خواست تمامی گام‌های ممکن را بردارند تا این اسمینان حاصل شود که حزب الله هیچ حضوری در بخش مالی ندارد. بیانیه سفارت ایالات متحده در بیروت در این باره تاکید دارد که باید جلوی دخالت‌های مخرب ایران در لبنان گرفته شود. آمریکا حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌داند، اما در خود لبنان این گروه علاوه بر نفوذ گسترده نظامی در دولت و پارلمان آن کشور نیز حضور دارند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی روز چهارشنبه در یک مصاحبه با ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای ائتلاف سازی در برابر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی رحیم صفوی همچنین از پاکستان و عراق به عنوان گزینه‌هایی برای ایده ائتلاف سازی نام برد. رحیم صفوی در گفتگوی خود با یک برنامه تلویزیونی از تشکیل نیروی 30,000 نفری آمریکا در سوریه به عنوان مسئله جدید نام برده است. اشاره مشاور رهبر جمهوری اسلامی به تشکیل یک گارد مرزی جدید در شمال سوریه است که روز 24 دی ماه ائتلاف با رهبری آمریکا آموزش و کمک به تشکیل آن را تایید کرد. آمریکا هدف از تشکیل این نیرو را جلوگیری از بازگشت گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به سوریه اعلام کرده است. پیشتر چند کشور منطقه از جمله ترکیه، روسیه و ایران به این راهبرد و تشکیل نیروی مرزی اعتراض کرده بودند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی میگوید رفع حصر وی بدون همسرش شایعی بیش نیست. زهرا رهنورد در واکنش به شایعه ها درباره آزادی وی از زندان خانگی گفته است که رفع حصر وی بدون میرحسین موسوی بی‌معناست. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که زهرا رهنورد تنها توانسته ساعاتی بر بالین مادر 94 ساله خود که بیمار و به گفته وی در حال احتضار است حاضر شود و رفع حصری در کار نبوده. چندی پیش الیاس حضرتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود که از منابع موثق شنیده زهرا رهنورد به دلیل بیماری مادر خود خارج از حصر به سر می‌برد. زهرا رهنورد این سخنان را شایعه سازی خوانده و گفته است نمی‌داند هدف از آن چیست. زهرا رهنورد همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هدف خشم رهبری جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به وی قرار گرفت و بازداشت خانگی شدند. در خبرها آمده بود که 7 تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای تجمع اعتراض‌آمیز کردند. این درخواست در حالی مطرح میشه که مواضع جناح‌های سیاسی در داخل ایران در قبال اعتراض‌ها و تظاهرات اخیر همچنان محل بحث و نقده. در این باره با مجید محمدی تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، از اونجایی که نداشتن مجوز برای تجمع‌های از این دست یکی از بهانه‌های سرکوب اعتراض‌های اخیر بوده، درخواست تجمع اعتراضی از طرف یاران محمود احمدی نژاد رو چطور می‌بینید؟
در طول 36 سال گذشته از سال 1160 تا امروز جمهوری اسلامی به هیچ گروهی برای تجمع اعتراضی مجوز نداده. این یک الگوی رفتاری بوده و احتمال اینکه به آقای احمدی نژاد و دوستانشون هم مجوز بدن رو من بسیار اندک میبینم. اما اینکه در این مقطع این 7 نفر تقاضای مجوز کردند با علم به این موضوع، من فکر میکنم علتش این باشه که میخواهند اعتبار خودشون رو در میان معترضان افزایش بدند.
آیا ظرفیت‌های موجود در جمهوری اسلامی اساساً اجازه برگزاری تجمع‌های مستقل اعتراضی رو میده؟
پاسخ به روشنی منفی است از 3 جهت. از جهت ایدئولوژیک، مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو در مقام حق میدونند و معترضان و مخالفان رو در مقام عوامل دشمن. خب طبعا چنین ایدئولوژی اجازه اعتراض مسالمت آمیز رو، این رو یک حق نمیدونه. مسئله دوم ساختار حقوقی است. در قانون اساسی شرطی گذاشته شده که مخل به مبانی اسلام نباشه تجمعات. خب هر حکومتی در هر چارچوبی هر گونه اعتراض رو میتونه مخل به مبانی اسلام تلقی کنه. و از حیث سازمانی هم جمهوری اسلامی نه تنها ظرفیت دادن چنین اعتراضاتی رو نداره، بلکه ظرفیت سرکوبش رو فراورده. در جمهوری اسلامی یک سازمان گسترده‌ای در کل کشور وجود داره که ناظران معمولا از اون با عنوان حزب پادگانی یاد می کنند. بسیج، لباس شخصی ها، مجموعه اینها برای این هست که هر گونه تجمع اعتراض آمیز رو سرکوب کنند.
در تاریخ جمهوری اسلامی تجمع و تظاهرات یک ابزار تبلیغاتی برای تثبیت خاص و یا تصمیم حاکمیت بوده همیشه. موانع استفاده از این ابزار برای جناح‌های سیاسی داخل ایران چیه؟
3 مانع جدی وجود داره. مانع اول این که اینها باید بروند و گروهایی که میخوان تقاضا بدند باید نخست کسب مجوز کنند به عنوان گروه و حزب. کمیسیون ماده ده احزاب به بسیاری از گروهایی که معترض هستند به وضعیت موجود مجوز نمیده یا اونها رو در دوره‌های مجوزهاشون رو لغو میکنه. مسئله دوم مسئله اطلاع رسانی است. گروهایی هم که هستند دارای رسانه نیست، نمیتوانند باشند. رسانه های اینها اکثرا لغو مجوز، لغو امتیاز شده. طبعا برای تجمع شما نیاز دارید که اطلاع رسانی کنید که چنین امکانی وجود نداره. و مسئله سوم هم در گذشته معمولا وزارت کشور از تأمین امنیت برای تجمعات اعتراضی شانه خالی کرده. خب طبعا وقتی که تامین امنیتی نباشه هیچ گروه سیاسی نمیاد وضعیت موجود خودش رو به مخاطره بیاندازه.
سپاسگزارم از مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی که همراه ما بودین.
خواهش میکنم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. تلگرام و واتساپ رادیو فردا هم در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 2420-72-59-70000. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
این 2.5 میلیارد دستمزد و حق و زحمه سرداران سپاه واسه سرکوب اعتراضات مردمیه. این باجیه که رهبر واسه سرکوب مردم بایستی پرداخت کنه.
آقای خامنه ای یه چیزی اولوش نزدیک که 4 میلیارد رو میگن تصویب کرده که از ذخیره ارزی خارج بشه و یه چیزی اولوش نزدیک که 65% رو به مسائل نظامی اختصاص داده. خوب متوجه شده، چون وقتی که 100 تا شهر شلوغ بکنن بذارن بیرون، سری بعدی که میخوان شلوغ بشه، سری بعدی که مردم میخوان بیان بیرون قاعدتا بیشتره. وقتی که به 88 نگاه میکنیم تعداد فقط یه تعداد محدودی بود، امسال 96 یه تعداد خیلی بیشتر شده و سری بعدی رو داره چاره اندیشی میکنه که 65% رو به لباس شخصی ها و نظامی ها طوری بده که دیگه رحمی داخل کار نباشه.
مروری داریم بر وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز پنجشنبه. بنا به گزارش سازمان هواشناسی ایران، با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت شمال غرب، از اواخر وقت امروز استانهای خوزستان و ایلام با خیزش گرد و خاک مواجه میشن و به تدریج از پنجشنبه شب بارش در مناطق شمال غرب و شمال کشور به طور خفیف و پراکنده آغاز میشه و تا آخر وقت بارش به مناطق غرب و جنوب غرب گسترش پیدا میکنه. امروز اهواز با دمای هوای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر و همدان با 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر کشور. آسمان تهران هم امروز کمی ابری با غبار صبحگاهی که در اواخر وقت افزایش ابر پیش بینی میشه. مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع جهانی اقتصادی در داووس در دیدار با صدر اعظم آلمان از وی خواست که هشدار دونالد ترامپ را برای انجام آنچه تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای با ایران خواند جدی بگیرد و به گفته بنیامین نتانیاهو از آخرین فرصت استفاده کند. یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی با ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای آنچه ائتلاف سازی در برابر این کشور خواند خبر داد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در واکنش به شایعه‌ها درباره آزادی وی از زندان خانگی گفته که رفع حصر وی بدون آقای موسوی بی‌معناست. دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و دیگر مسائل بین المللی گفتگو می‌کند. وکیل احمد رضا جلالی خواستار بازنگری در حکم اعدام موکل خود شد. جبهه سیاه نفتکش سانچی روز چهارشنبه در شانگهای چین گشوده شد. از محتوای اطلاعات هنوز خبری در دست نیست. آمریکا چند شخص حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به صنایع نظامی کره شمالی تحریم کرد. در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا و همراه هم روزنامه‌های چاپ صبح پنجشنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به مصوبه تازه کمیسیون تلفیق مجلس درباره پرداخت یارانه نقدی در سال 97. محتوای این مصوبه چیه؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، روز گذشته کمیسیون تلفیق مصوبه ای رو که تصویب کرده، محتواش این هست که هر کسی که در ایران یارانه نقدی دریافت میکنه در حال حاضر سال 97 اگر مایل هست که باز هم یارانه نقدی دریافت میکنه باید ثبت نام بکنه بار دیگر و این بار همراه با ثبت نام باید مجوزی رو امضا بکنه که بر اساس اون دولت حق داره که حسابهای بانکی و اموال این افراد رو، یعنی کسانی که داوطلب دریافت یارانه نقدی هستند، رو شناسایی بکنه، مورد ارزیابی قرار بده که آیا اونها مستحق و شایسته دریافت یارانه نقدی هستند یا نه، که البته روزنامه اعتماد نوشته برخی از نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادن و حامی اون هستن تاکید دارن که به این وسیله یه عده‌ای پشیمون میشن، از ابتدا برای که حساباشون کنترل نشه ثبت نام نخواهند کرد به برای یارانه نقدی و عده دیگه هم از سوی دولت هست خواهند شد، که البته همین روزنامه باز نوشته که اقتصاددان‌ها به دولت هشدار دادن که وارد چالش با مردم بر سر یارانه نقدی نشه، سعی کنه درآمد خودش رو برای سال 97 بیشتر کنه.
پیامد اعتراض‌های اخیر و بازداشت معترضان در شماری از روزنامه‌های پنجشنبه مورد توجه قرار گرفته. تازه‌ترین خبرها در این باره به روایت روزنامه‌ها چیه؟
روزنامه شرق امروز به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اسمش رو البته ذکر نکرده نوشته، برخی از نمایندگان نامه‌ای نوشتند و دعوت کردند از رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور که در مجلس حاضر بشه و به شکل غیرعلنی البته مدارک مربوط به اون چیزی که خودکشی سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، عنوان شده رو ارائه بکنه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی. یکی از خبرهای مهم هست که روزنامه شرق امروز منتشر کرده. سینا قنبری 23 ساله بود، 17 دیماه در زندان اوین در حین بازداشت جان خودش رو از دست داد. مقام‌های قضایی میگن که او خودکشی کرده، خانواده و دیگران نظر دیگری دارن. روزنامه خراسان هم امروز گزارش داده که یک مصوبه ای رو که شورای شهر تهران به تصویب رسونده بود مبنی بر اینکه یک مکانی مشخص بشه برای اعتراض در پایتخت، فرمانداری تهران با اون مخالفت کرده و گفته که اون مغایر قانونه. همین روزنامه خبر داده فرماندهی کل نیروی انتظامی روز گذشته در حالی که قرار بوده نشست خبری یا رسانه‌ای برگزار بکنه، به شکل سرپایی در حد 3-4 دقیقه حضور پیدا کرده در جمع خبرنگاران و فقط حاضر شده به یک سوال جواب بده و بعد هم مکان محل برگزاری کنفرانس رو ترک کرده. روزنامه ایران هم نوشته کمیسیون اصل 90 هم گزارش محرمانه یا غیر علنی تهیه کرده از اعتراضات و برخوردهایی که انجام شده. اگر تشخیص بدن نمایندگان که این گزارش قرائت بشه در صحن مجلس، این کار در آینده انجام خواهد شد.
روزنامه های آفتاب یزد و آرمان هم از جان باختن یک کودک در مناطق زلزله زده بر اثر عوارض ناشی از اسکان موقت گزارش دادند که خبر بسیار تلخیه. چه نوشتن در این باره؟
روزنامه آفتاب یزد عکس این کودک که سارینا هست رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده با تیتر اون همه پول کجا رفت نوشته که علاوه بر اینکه هلال احمر و دولت اعلام کرده بودن که کمک کردن به مردم در مناطق زلزله زده، اینطور نبوده، برای اینکه این بچه بر اثر بیماری جان خودش رو از دست داده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، اظهارات پدر این بچه رو نوشته و نوشته که چون در یک چادر زندگی می‌کردن بچه سرما خورده و پزشک نبوده، در نهایت هم وقتی بچه رو به بیمارستان بردن جان خودش رو از دست داده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در واکنش به اعتراضات گسترده و بازتاب چشمگیر ماجرای مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس در بیانیه اعلام کرد که مهدی طارمی به اتفاق طاهری، مدیر عامل سابق پرسپولیس، حسین هدایتی و وکیل طارمی رو احضار کرده به عنوان افراد درگیر در این پرونده که منجر به محرومیت پرسپولیس شد، احضار کرده تا سه‌شنبه 10 بهمن در کمیته اخلاق حضور پیدا کنند. اما اتفاق عجیب اونجاست که دقیقاً سه‌شنبه 10 بهمن روزیه که مهدی طارمی باید با تیم الغرافه قطر در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا مقابل پاختاکور ازبکستان قرار بگیره و طبعاً کمیته اخلاق حتی برنامه بازی‌های این بازیکن رو نگاه نکرده و این احضاریه رو منتشر کرده. طبعاً اون نمیتونه در این جلسه حاضر باشه، ضمن اینکه طارمی قبل از اینکه به قطر بره از زمان صدور حکم فیفا 4 ماه در ایران بود و طی این مدت کمیته اخلاق میتونست این کارو انجام بده و نه اینکه فقط زمانی که مردم حساس شدن، رسانه‌ها به صورت چشمگیر به این موضوع پرداختن و در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات چشمگیری صورت گرفت، بخوان بازیکن خاطی رو احضار کنن به کمیته اخلاق. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز زوبان اصفهان موفق شد استقلال خوزستان رو شکست بده. شاگردان امیر قلعه‌نویی به رتبه دوم جدول صعود کردن با بازی‌های خوب و نتایج موفقیت‌آمیز خودشون. مرتضی تبریزی هم 10 گله شد در جدول گلزنان دومه بعد از علی پور. البته امروز بازی‌ها ادامه پیدا می‌کنه و زوبان با تعداد بازی‌های بیشتری در رده دوم قرار داره و ممکنه که باز به رتبه پایین‌تر هم بیاد تا ببینیم چه اتفاقاتی در متن لیگ برتر رخ میده. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس اولین گرند اسلم سال، راجر فدرر موفق شد با برتری مقابل توماس بردیچ از جمهوری چک به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا بکنه. فدرر برای 20مین بار بردیچ رو شکست داد و بدون واگذاری ست گام به نیمه نهایی گذاشت، جایی که نه خبری از نوواک جوکوویچ، نه اندی ماری و نه رافائل نادال. تا ببینیم در رقابت‌های گرند اسلم استرالیا چه نتیجه‌ای به جا گذاشته میشه و چه کسانی قهرمان رقابت‌های انفرادی زنان و مردان خواهند شد. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من نازافرین میرزا خلیلی به شما صبح خیر میگم. در ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل خواستار کمک آلمان برای اصلاح توافق هسته‌ای ایران شد. آمریکا از لبنان خواست جلوی دسترسی حزب الله این کشور به منابع مالی را بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در خاک سوریه گسترش خواهد یافت تا آنچه که وی بازی در امتداد مرزها خواند خونسا شود. رئیس جمهوری ترکیه که در آنکارا سخن میگفت روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد این خونساسازی از منطقه منبیج آغاز شود.
انشالله
با شروع از منبیج ما خونسا کردن این بازی را در سراسر مرزهای خود ادامه خواهیم داد و این مشکل را از منطقه کاملا پاک خواهیم کرد.
سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حالی ایراد شد که عملیات هوایی و زمینی ارتش ترکیه برای پنجمین روز در منطقه افرین در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد و به گفته ترکیه علیه نیروهای داعش ادامه دارد. تازه ترین خبرها از سوی ارتش ترکیه حکایت از کشته شدن 260 نیروی کرد و داعش در 4 روز گذشته داشت. منابع خبری کرد سوریه نیز از کشته شدن 203 تن از نیروهای ارتش ترکیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا خبر دادند. در تحولی دیگر کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود خواست عملیات نظامیش در شمال سوریه را محدود کند. دونالد ترامپ درباره رویارویی احتمالی نیروهای ایالات متحده و ترکیه در این منطقه نیز هشدار داد. رجب طیب اردوغان هم در این تماس از دونالد ترامپ خواست از تقویت تسلیحاتی کردهای شمال سوریه پرهیز کند. آمریکا 2000 نیرو در شمال سوریه دارد. ترکیه نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه را وابسته به گروه PKK دانسته و آن را یک گروه تروریستی می‌خواند. از امروز پنجشنبه وین میزبان گفتگوهای دوروزه در دفتر سازمان ملل متحد خواهد بود که طرفهای درگیر در سوریه در آن شرکت خواهند کرد. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش این مذاکره ها به وین رفته همراه ماست. هانا، این گفتگوها در چه قالبی انجام میشه؟
گفتگوهایی که حال وین میزبان اون هست ادامه 8 دور گفتگو در ژنو خواهد بود. این گفتگوها رو سازمان ملل متحد برنامه ریزی میکنه. استفان دیمستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول گرده هم آوردن سوری‌ها در این دفتر سازمان ملل متحد است، اگرچه که سوری‌ها مخالفان بشار اسد و نمایندگان بشار اسد در این 8 دور هیچ وقت سر یک میز با هم دیگه نشستن و گفتگوی مستقیم انجام ندادن و غیر مستقیم صحبت میکنن. البته به غیر از این روند ژنو که حال این بار در وین برگزار میشه، روندهای دیگری هم هست، از جمله گفتگوهای آستانه که به ابتکار روسیه و ایران و ترکیه برگزار شده بود و در روزهای آینده هم نشستی در سوچی روسیه قرار هست برگزار بشه. اما هنوز مشخص نیست که مخالفان بشار اسد آماده اون گفتگوها هستند یا خیر.
حالا در آستانه آغاز این گفتگوهای دو روزه طرفهای درگیر چه اظهار نظرهایی کردند؟
ببین، مخالفان بشار اسد بیکار نشستن. از وقتی که هیئت مخالفان وارد شهر وین شد، چهارشنبه شب یک کنفرانس خبری برگزار کردن، اظهار نظر کردن درباره رویکرد خودشون. اونها میگن که اومدن که بر مبنای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آغاز روند انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین مسائل بشر دوستانه از جمله آزادی 10,000 زندانی سیاسی در سوریه مذاکره بکنن. اما مشخص نیست که دولت بشار اسد آمادگی این رو داشته باشه که درباره این مسائل به صورت مشخص که در دعوتنامه آقای دیمستورا هم ذکر شده بود گفتگو بکنه. اظهار نظری هم نکردن. استفان دیمستورا گفته که در مقطع بسیار حساسی داره این گفتگوها انجام میشه. گفتگوهای قبلی ژنو یک ماه و نیم پیش انجام شد و تقریبا میشه گفت که به شکست خورد، چون از یک طرف مخالفان اومده بودن و گفته بودن که ما تا موقعی که بشار اسد بر سر میز گفتگو باشه به عنوان رهبر سوریه باشه آماده نیستیم که گفتگوی انجام بدیم.
بله.
سوریه های حکومت هم آمده بودن و فقط درباره پاک شدن سوریه از تروریسم صحبت کرده بودن. استفان دیمستورا میگه هیچ پیش شرطی طرفین نباید داشته باشن، باید دید که حالا از امروز که این مذاکرات دو روزه انجام میشه چگونه خواهد بود.
این گفتگوهای وین گویا حساسیت برانگیز شده، فکر میکنی علتش چیه؟ به طور که حتی وزیر خارجه فرانسه هم گفته که این آخرین امیده.
رئیس گروه مخالفان وقتی چهارشنبه شب این سوال رو ازش پرسیدیم میگفت که یک دلیلش اینه که جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که بحران سوریه هیچ راه حل نظامی نداره و باید به یک راه حل سیاسی دست پیدا کرد. او میگفت که حداقل گروهی از مخالفان که او نمایندگی میکنه، آقای حریری اون رو نمایندگی میکنه، اونها هم بر این باورند که باید این روند سیاسی آغاز بشه. البته میدونیم که در میدان در سوریه وضعیت متفاوت هست، همچنان جنگ‌های در جریان هست، چه از سوی حکومت بشار اسد و درگیریش با مخالفان، اما حال از شمال هم مثلا مسئله افرین رو داریم و حمله نظامی ترکیه. در نتیجه جامعه بین المللی میخواد که حتما اونقدر فشار بیاره و در این حال باید تعهد خودش رو نشون بده که این روند سیاسی به یک جایی برسه.
ممنونم از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که همراه ما بودی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصادی در داووس به سوئیس رفته است، در دیدار با صدر اعظم آلمان از وی خواست که هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای انجام آنچه تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای با ایران خواند جدی بگیرد و به گفته بنیامین نتانیاهو از آخرین فرصت استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با مرکل به برخی پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت.
با صدر اعظم آلمان در مورد توافق 5+1 و ایران صحبت کردیم. من گفتم تنها یک گزینه وجود دارد و آن هم تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای است، نه تغییرات سطحی، تغییراتی که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی بشه. خانم مرکل گفت من نگرانی های شما را درک می کنم، هرچند در مورد روش این کار شاید با شما موافق نباشم.
نخست وزیر اسرائیل همچنین افزود در مدت اقامت خود در داووس این درخواست را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می کند. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جاستین ترودو همتای کاناداییش، الائن برست رئیس جمهوری سوئیس و شارل میشر نخست وزیر بلژیک نیز درباره تهدید ایران سخن گفت. مقام های تهران هر گونه مذاکره درباره برجام را رد کردند. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفری به بیروت از مقام های لبنان خواسته است تا جلوی دسترسی گروه حزب الله به بخش مالی و پولی و دخالت های ایران در آن کشور را بگیرند. مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور مقابله با تامین مالی تروریسم، در سفری دو روزه به لبنان از مقام‌های بیروت خواست تمامی گام‌های ممکن را بردارند تا این اطمینان حاصل شود که حزب الله هیچ حضوری در بخش مالی ندارد. بیانیه سفارت ایالات متحده در بیروت در این باره تاکید دارد که باید جلوی دخالت‌های مخرب ایران در لبنان گرفته شود. آمریکا حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌داند. اما در خود لبنان این گروه علاوه بر نفوذ گسترده نظامی در دولت و پارلمان آن کشور نیز حضور دارند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی روز چهارشنبه در یک مصاحبه با ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای ائتلاف سازی در برابر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی رحیم صفوی همچنین از پاکستان و عراق به عنوان گزینه‌هایی برای ایده ائتلاف سازی نام برد. رحیم صفوی در گفتگوی خود با یک برنامه تلویزیونی از تشکیل نیروی 30,000 نفری آمریکا در سوریه به عنوان مسئله جدید نام برده است. اشاره مشاور رهبر جمهوری اسلامی به تشکیل یک گارد مرزی جدید در شمال سوریه است که روز 24 دی ماه ائتلاف با رهبری آمریکا آموزش و کمک به تشکیل آن را تایید کرد. آمریکا هدف از تشکیل این نیرو را جلوگیری از بازگشت گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به سوریه اعلام کرده. پیشتر چند کشور منطقه از جمله ترکیه، روسیه و ایران به این راهبرد و تشکیل نیروی مرزی اعتراض کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کند. جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، روز چهارشنبه محورهای اصلی گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا در محل مدت اقامتش در داووس را اعلام کرد.
رئیس جمهور در داووس در مورد مسائل امنیتی از جمله اقدامات بین المللی برای رسیدن به شبه جزیره کره آری از تسلیحات هسته‌ای، ائتلاف برای شکست دادن داعش و تلاش های ما برای مقابله با برنامه های مخرب ایران در سراسر خاورمیانه بزرگ، فعالیت های موشکی بالیستیک ایران و نقص های اساسی در معاهده هسته‌ای ایران با رهبران جهان سخن خواهد گفت.
تا کنون برنامه ملاقات دونالد ترامپ با نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل اعلام شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت همراه وی با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کردند. عربستانی که از متحدان نزدیک آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود و روابط تهران ریاض در سالهای اخیر پرتنش شده است. در خبرها آمده بود که 7 تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای تجمع اعتراض‌آمیز کردند. درخواست در حالی مطرح میشه که مواضع جناح‌های سیاسی در داخل ایران در قبال اعتراض‌ها و تظاهرات اخیر همچنان محل بحث و نقده. در این باره با مجید محمدی تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، از اونجایی که نداشتن مجوز برای تجمع‌های از این دست یکی از بهانه‌های سرکوب اعتراض‌های اخیر بوده، درخواست تجمع اعتراضی از طرف یاران محمود احمدی نژاد رو چطور می‌بینید؟
در طول 36 سال گذشته از سال 1160 تا امروز جمهوری اسلامی به هیچ گروهی برای تجمع اعتراضی مجوز نداده. این یک الگوی رفتاری بوده و احتمال اینکه به آقای احمدی نژاد و دوستانشون هم مجوز بدن رو من بسیار اندک میبینم. اما اینکه در این مقطع این 7 نفر تقاضای مجوز کردند با علم به این موضوع، من فکر میکنم علتش این باشه که میخواهند اعتبار خودشون رو در میان معترضان افزایش بدند.
آیا ظرفیت های موجود در جمهوری اسلامی اساساً اجازه برگزاری تجمع های مستقل اعتراضی رو میده؟
پاسخ به روشنی منفی است از 3 جهت. از جهت ایدئولوژیک، مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو در مقام حق میدونند و معترضان و مخالفان رو در مقام عوامل دشمن. خب طبعا چنین ایدئولوژی اجازه اعتراض مسالمت آمیز رو، این رو یک حق نمیدونه. مسئله دوم ساختار حقوقی است. در قانون اساسی شرطی گذاشته شده که مخل به مبانی اسلام نباشه تجمعات. خب هر حکومتی در هر چارچوبی هر گونه اعتراض رو میتونه مخل به مبانی اسلام تلقی کنه. و از حیث سازمانی هم جمهوری اسلامی نه تنها ظرفیت دادن چنین اعتراضاتی رو نداره، بلکه ظرفیت سرکوبش رو فراورده. در جمهوری اسلامی یک سازمان گسترده‌ای در کل کشور وجود داره که ناظران معمولا از اون با عنوان حزب پادگانی یاد می کنند. بسیج، لباس شخصی ها، مجموعه اینها برای این هست که هر گونه تجمع اعتراض‌آمیز رو سرکوب کنند.
در تاریخ جمهوری اسلامی تجمع و تظاهرات یک ابزار تبلیغاتی برای تثبیت خاص و یا تصمیم حاکمیت بوده همیشه. موانع استفاده از این ابزار برای جناح‌های سیاسی داخل ایران چیه؟
3 مانع جدی وجود داره. مانع اول این که اینها باید بروند و گروهایی که میخوان تقاضا بدند باید نخست کسب مجوز کنند به عنوان گروه و حزب. کمیسیون ماده ده احزاب به بسیاری از گروهایی که معترض هستند به وضعیت موجود مجوز نمیده یا اونها رو در دوره‌های مجوزهاشون رو لغو میکنه. مسئله دوم مسئله اطلاع رسانی است. گروهایی هم که هستند دارای رسانه نیست، نمیتوانند باشند. رسانه های اینها اکثرا لغو مجوز، لغو امتیاز شده. طبعا برای تجمع شما نیاز دارید که اطلاع رسانی کنید که چنین امکانی وجود نداره. و مسئله سوم هم در گذشته معمولا وزارت کشور از تأمین امنیت برای تجمعات اعتراضی شانه خالی کرده. خب طبعا وقتی که تأمین امنیتی نباشه هیچ گروه سیاسی نمیاد وضعیت موجود خودش رو به مخاطره بیاندازه.
سپاسگزارم از مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی که همراه ما بودین.
خواهش میکنم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. تلگرام و واتساپ رادیو فردا هم در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید. شماره واتساپ رادیو فردا 2420-72-59-70000. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم.
آقای خامنه ای یه چیزی اولوش نزدیک 4 میلیارد رو میگن تصویب کرده که از ذخیره ارزی خارج بشه و یه چیزی اولوش نزدیک 65% رو به مسائل نظامی اختصاص داده. خوب متوجه شده، چون وقتی که 100 تا شهر شلوغ بکنم بذارم بیرون، سری بعدی که میخوان شلوغ بشه، سری بعدی که مردم میخوان بیان بیرون قاعدتا بیشتره. وقتی که به 88 نگاه میکنیم تعداد فقط یه تعداد محدودی بود، امسال 96 یه تعداد خیلی بیشتر شده و سری بعدی رو داره چاره اندیشی میکنه که این 65% رو به لباس شخصی و نظامی و طوری بده که دیگه رحمی داخل کار نباشه.
این 2.5 میلیارد دستمزد و حق و زحمه سرداران سپاه واسه سرکوب اعتراضات مردمیه. این باجیه که رهبر واسه سرکوب مردم بایستی پرداخت کنه.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع جهانی اقتصادی در داووس در دیدار با صدر اعظم آلمان از وی خواست هشدار دونالد ترامپ را برای انجام آنچه تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای با ایران خواند جدی بگیرد و به گفته بنیامین نتانیاهو از آخرین فرصت استفاده کند. یحیی رحیم صفوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی با ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای آنچه ائتلاف سازی در برابر این کشور خواند خبر داد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در واکنش به شایعه‌ها درباره آزادی وی از زندان خانگی گفته که رفع حصر وی بدون آقای موسوی بی‌معناست. دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کند. وکیل احمد رضا جلالی خواستار بازنگری در حکم اعدام موکل خود شد. جبهه سیاه نفتکش سانچی روز چهارشنبه در شانگهای چین گشوده شد. از محتوای اطلاعات آن هنوز خبری در دست نیست. آمریکا چند شخص حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به صنایع نظامی کره شمالی تحریم کرد. لویجی پیراندلو نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1934 رو از پیشگامان تئاتر مدرن میدونند. برگردان فارسی نمایشنامه قواعد بازی او با ترجمه کامران برادران به تازگی تجدید چاپ شده که اون رو همراه فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی معرفی میکنیم. آقای سرکوهی، لویجی پیراندلو چه کارنامه‌ای داره؟ و آثار اون رو چه شاخصه هایی متمایز میکنه؟
او در سال 1867 متولد شد، در سیسیل ادبیات خوند، در روم و بعد در دانشگاه بون دکترا گرفت در آلمان و بعد مدت ها استاد سبک‌شناسی بود در دانشگاه روم و در 1893 نخستین رمان خودش رو به نام متروک منتشر کرد. البته تا مدت ها آثاری رو هم شعر هم داستان منتشر میکرد، اما در سطح جهانی با این اثر بسیار مهم و خلاق چک شخصیت در جستجوی نویسنده که به فارسی هم ترجمه شده مشهور شد و شهرت جهانی به دست آورد. همچنین با چند اثر درخشان دیگه مثل ماتیا پاسکال و هنری چهارم. او یه مدتی با حزب فاشیست ایتالیا به دوران موسولینی همکاری میکرد و بعدا میگفت که من سیاسی نیستم و بعد البته بعدا از این حزب برید و کارت عضویتش رو پاره کرد. اما این بسیار مدت همکاری او با فاشیست ها یکی از بسیار نکته های بحث‌انگیز زندگی او است. یکی از تاثیرگذارترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم هستش و در بیانیه کمیته نوبل آمده است که این جایزه به دلیل قدرت جادویی او به خاطر برگرداندن تحلیل های روانشناسی در تئاترهای بسیار زیبا و خوب به او داده میشه. حدود 40 نمایشنامه هم خلق کرد و در سال 1936 دو سال بعد از گرفتن جایزه نوبل درگذشت. البته وصیت کرده بود که او رو با صادر هیچ کسی به تشییع جنازه او نیاد، هیچ به اصطلاح مراسم فاشیستی و لباسهای فاشیستی در مراسم او آورده نشه و مثل که آدم عادی به خاک سپرده بشه. شخصیت های نمایشنامه های او معمولا او شخصیت ها رو در یک موقعیتی خیالی میذاره، اما در برخورد های واقعی او رو نشون میده تا واقعیت پشت واقعیت رو نشون بده. شخصیت هاش همیشه در حال گریز از کلیشه ها و هنجارهای حاکم هستند و موقعیت های از پیش تعیین شده رو به سوال میتوانند. در آثارش طنز بسیار زیبایی با رگه های از تراژیک خواننده رو جلب میکنه.
نمایشنامه قواعد بازی روایتگر چه داستانیه و در اون چه مفاهیمی مطرح میشه؟
گیراندلو این نمایشنامه در سال 1918 نوشت. با چند شخصیت داریم که سه تای اونها بسیار مهم هستند. یکی لئونه هست که و یکی زن او هست که به او خیانت میکنه، با یکی چیزی به نام گیدو رابطه داره و بعد حالا این زنه آمده به شوهرش میگه که این گیدو به من توهین کرده و تو باید با او دوئل بکنی به رسم روزدار. همه هم از این مرد میخوان که با اون مرد دیگه دوئل بکنه برای که شرافت خودش حفظ بکنه رو. اما او میدونه که در واقع یک توته هست، چون اون تیراندازی خوب نیست و اون گیدو تیرانداز خوبیه و توتئیس بین همسرش و همین گیدو تا او رو بکشن. بنابراین اون برخلاف مثلا رسم رایج و فشار افکار عمومی تن به دوئل نمیده، البته کسی دیگری رو مثلا تحریک میکنه که بره با اون گیدو دوئل بکنه و دوئل کشته و گیدو کشته بشه. در واقع اینجا تم اصلی این هستش که تن ندادن به هنجارها، تن ندادن به افکار عمومی، تن ندادن به اون چی که جامعه از تو میخواد اما تو میدونی که نباید انجام بدی، اما نه برای اینکه از حقیقت بگریزی، بلکه برای اینکه یک حقیقت مشخص رو به یک حقیقت مشخص پایدار بمونی تا اون حقیقت اصلی رو کشف بکنی. یکی از دیگر عناصر این نمایشنامه هم خشونت هستش که یه مثلا بر نمایشنامه سایه کرد.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
من از شما بودید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
و سری میزنیم به دنیای موسیقی همراه با گزارش بردیا افشین.
شکیرا از چهره‌های بسیار معروف و محبوب دنیای هنر و سرگرمی متهم به فرار مالیاتی. مقامات قضایی اسپانیایی در حال بررسی مدارکی‌اند مبنی بر اینکه این هنرمند اهل کولومبیا طی 3 سال زندگی در بارسلونا هیچ مالیاتی را پرداخت نکرده. شکیرا در سال 2015 بود که رسما اعلام کرد در بارسلونا سکنا داره، اون هم به همراه شریک زندگیش جرارد پیک، ملی پوش اسپانیایی باشگاه فوتبال بارسلونا و دو فرزندش از او. اما مقامات اسپانیایی میگن این خواننده و آهنگساز پیش از اون تاریخ، یعنی از سال 2012 در این شهر مرکز منطقه کاتالونیا زندگی میکرد و برخلاف ادعای مطرح شده که در اون تاریخ در باهاماس خونه داشته. به هر حال شاید شکیرا از نظر مقامات قضایی اسپانیایی در مدارک مالیاتیش کاملا صادق نبوده باشه، اما در یکی از ترانه هاش بارها و بارها میگه که این کفل ها دروغ نمیگند. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. پیکر بیجان دولوریس اوریوردان در جنوب شرق ایرلند جنوبی به خاک سپرده شد، اون هم در مراسمی خصوصی با حضور مادر و سه فرزندش و همگروهی هاش. خانم اوریوردان دوشنبه پیش در 46 سالگی از دنیا رفت و هنوز دلیل مرگ غیر منتظره او اعلام نشده. دولوریس اوریوردان در ابتدای دهه 90 میلادی به همراه گروه کرنبریز به اشتهاری جهانی رسید. گروه کرنبریز به لطف شم آهنگسازی، ترانه های گیرا و صدای خاص دولوریس اوریوردان ارائه‌گر یک جور موسیقی راک آلترناتیو قابل تشخیص بود، موسیقی که البته ریشه در فرهنگ و هنر محلی ایرلند داره. کرنبریز از موفق ترین چهره های موسیقی راک در دهه 90 و ابتدای هزاره سوم میلادی به شمار میاد. بسیاری از جمله نخست وزیر جمهوری ایرلند آثار گروه رو آوای یک نسل خوندند، نسلی که در دهه 90 میلادی نوجوانی و یا جوانی رو تجربه میکرد و برای گروهی از اونها آثار گروه کرنبریز بسیار خاطر برانگیزه. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان Promises یا وعده ها.
همونطور که میدونید میتونید پس از پایان برنامه گزارش‌ها و گفتگوهای صبحانه با خبر رو روی وبسایت رادیو فردا ببینید. کم کم به بخش خبر ساعت 8 نزدیک میشیم، همچنان همراه ما باشید.